سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 6 ژانویه 2018 و 16 دی ماه 1396. امروز در واقع تمام برنامه اختصاص پیدا خواهد کرد به اینکه در ایران چه می‌گذرد. برای اینکه اتفاقاتی که داره میفته تاریخ سازه و عملا میشه گفت برای اولین بار داره در ایران اتفاق میفته و به همین دلیل که هم ارتجاع داخل و هم خارج رو در حقیقت به لرزه در آورده به نوعی. برای اینکه ارتجاع خارج هم با این دخالت هایی که میکنه میخواد به این جنبش اصیل مردم ضربه بزنه، منحرفش بکنه، همونطور که در سال 57 کردند. ولی حالا من خبرهای ایران رو برای عزیزان میخونم، این بار به نظر نمیرسه که اینا موفق بشن. عزیزان ببینن که خانم نیکی هیلی، این زن عقده‌ای و بی سواد، دیروز در واقع اعضای شورای امنیت سازمان ملل رو دعوت کرد که بیان گرد همایی تشکیل بدن برای دفاع از آزادی عرشبت که مردم ایران، دفاع از عرشبت که تظاهرات ایران و غیره و غیره. خانم نیکی هیلی تاریخشون رو نمیدونه و نمیدونه که دولت مطبوعش دشمن قسم خوردی آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و انسانیت بوده در 70 سال گذشته و هست و خواهد بود. خانم نیکی هیلی تاریخش رو بلد نیست، چون یه آدم بیسواد عقده‌ای عقب افتاده است. بگذاریم که در همین جلسه تودهنی محکمی، حالا نه تنها از نماینده روسیه و چین، بلکه بولیوی، بلکه فرانسه، به دهن این کثیف این آدم زده شد. خانم نیکی هیلی باید تاریخش رو بخونه و بدونه که در 64 سال پیش دولت مطبوعش بر سر ملت ایران چی آورد و چطور تجاوز به عنف کرد. نخست وزیر محبوب و منتخب مردم و دموکراتیک مردم رو برداشت و یک کودتای نظامی کرد و یک فرد وطن فروش رو به قدرت رسوند که بعد از اون اهداف ضد بشری و جهنمی اینا رو در ایران پیاده بکنه. خانم نیکی هیلی نمیدونه که در 25 مرداد 32 همین کسی رو که بعداً CIA به قدرت رسون از دست مردم ایران فرار کرد و بعد CIA و عرشبت کرمیت روزولت اووردش، تاج شاهی رو بر سرش گذاشت و روی پله های کاخ مرمر چطور به کرمیت روزولت گفت که خدا و تو منو به قدرت رسوندی و تاج منو دوباره برگردوندید به من. منتها اون کسی که واقعا به قدرتش رسونده بود نلسون راکفلر و برادرش دیوید راکفلر، یعنی رؤسای بانک چیس منهتن و شرکت اکسان موبیل بودن. اونایی که واقعا، یعنی شاه مثل یه نوکر دنبال نلسون راکفلر و دیوید راکفلر موقعی که می اومدن ایران من می دیدم که چطور مثل یه نوکر دنبال اینا هستن. براش از طریق CIA سواک درست کردند، شروع به دستگیری کردند، شروع به شکنجه کردند، شروع به اعدام ها کردن و تمام نیروهای ترقی‌خواه و انسان رو، ده ها هزار انسان رو به زندان انداختن و شکنجه دادن. نیروهای ملی و چپ و ترقی خواه رو تارمار کردن و کشتن و قتل عام کردن تا بتونن بر ثروت‌های ایران دوباره مسلط بشن. ولی اون تنها نبود، خانم نیکی هیلی باید تاریخ خودش رو بخونه و ببینه این کشورش چه کار چه بر سر ملت ما برده. طرفدار آزادی و حقوق بشرم اینا فقط ایران نبوده، بعدش در گواتمالا و در 60 کشور لااقل تمام نیروهای ترقی‌خواهی رو، طرفداران آزادی، طرفداران دموکراسی رو که میخواستن بعد از جنگ دوم جهانی به قدرت برسن، ببینید دولت مطبوع این زن عقده‌ای نمیفهمه که چه کار کرده دولت امریکا و این سیستم ضد بشری و اهریمنی چه کار کرده. ولی آیا به این مسئله این دولت دست نشانده شاهنشاهیشون و همین اکتفا کردن؟ به طور سیستماتیک اینا هزاران مسجد ساختند، آخوندها رو تقویت کردند، عجبت که گذاشتن در واقع مدرسهی به نام حقانی درست بشه تا صدها قاتل آدم کش توش تربیت بشه زیر نظر CIA، زیر نظر ساواک. و از اون طرف بعد از سال 42 همین خمینی رو در واقع دستگیرش کردن، رفت منزل یکی از این آقای روغنیان در یک قصری در شمال تهران، اونجا ازش پذیرایی کردن و بعد فرستادنش ترکیه و بعد به طور نمک‌زده گذاشتنش تو عراق برای روز مبادا که بعدن ما میدونیم چطور نمک‌زده اونجا نگرش داشتن و چطور پشتشو گرفتن و چطور CIA سالهای سال از طریق ابراهیم یلسی با این آدم قرون وسطایی خون آشام در رابطه بود، پختنش. و موقعی که در واقع تاریخ مصرف این شاهشون تمام شد، به تدریج شروع کردن زیر پاش رو خالی کردن، به ویژه بعد از سال 1975 موقعی که در واقع شاه اومد و قرارداد الجزیره رو با دولت عراق بست و دیگه نه اسرائیل و نه امریکا نبخشیدنش، برای اینکه هدف اینا نابودی عراق بود و میدونستن که خمینی آدمشه که باید عراق رو از پا در بیاره. و در نتیجه در زمان اواخر شاه هم یه مقدار داشت هارت و پورت میکرد در برابرشون، هم انباشت اولیه سرمایه در ایران داشت جمع میشد و ممکن بود در ایران یک جهش اقتصادی به وجود بیاد، در حالی که اینا میخواستن که احکام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پیاده بشه، تمام این ثروت ها به انباشت اولیه درب و داغون بشه. در نتیجه کم کم زیر پای اینو خالی کردند و به طور سیستماتیک صدها نفر از کادرهاشون رو در خارج زیر نظر CIA، زیر نظر ابراهیم یزدی تربیت کردند در دانشگاه های خارج و در داخل همینطور که گفتم صدها نفر از این آدم های قاتل رو در مدرسه حقانی تربیت کردند و تمام این مقدمات رو فراهم کردند و به دلیل شرایط خاص ایران، عقب ماندگی جامعه، ضرباتی که به چپ خورده بود چه در سطح بین المللی و چه ضعف چپ و نیروهای ملی در داخل، همه این عوامل دست به دست هم داد تا جاده صاف کنه یک آدم قرون وسطایی خون آشام شدن، همینا جاده صاف کنه قدرتگیری شدن که الان تمام شواهد و تمام مدارکش بیرون اومده که نه تنها CIA بلکه دستگاه های جاسوسی فرانسه و آقای ژیسکار دستان و تمام غرب و چطور پشت این آخوند قرون وسطایی آدم خار ضد بشر شدن برای اینکه بقیه نیروهای ترقی خواه رو که از زندان اومده بودن بیرون از ترسشون اینا باید قلقم می شدن از مجاهدین و نیروهای چپ و نیروهای ملی گرفته، از وحشت اینکه اینا به قدرت برسن می بایش این آدم قرون وسطایی ضد بشر آدم کش به قدرت می رسید. ولی باز ولکن بودن ابدا. بلا فاصله آدم فرستادن و تحریک کردن که ایران رو علیه عراق در حقیقت تحریک بکنن و با آنکه دولت عراق پیشنهاد آشتی، پیشنهاد صلح، پیشنهاد در واقع به اصطلاح حل مسائل کردن، ولی خمینی قبول نکرد و بالاخره این جنگ خانمان برانداز رو آغاز کرد. بعد از 2 سال بعد از اینکه مردم با فداکاری هاشون در حقیقت عراقی ها رو از خرمشهر بیرون کردن، دولت عراق، دو دولت های عربی، سازمان ملل، همه اینا میخواستن که صلح برقرار بشه. این آدمخوار ضد بشر خون آشام قبول نکرد، خودش و هاشم رفسنجانی 6 سال دیگه جنگ رو ادامه دادند. صدها هزار از جوانای ما رو از بین بردن و به این بهانه تونستن کشتارهای وحشتناک دهه 60 رو به راه بندازن و هزاران انسان رو توی زندانها قتل عام بکنن، به دار بیاویزن و تیربارون بکنن. و در زمانی که این آدمخوار همین خمینی مشغول این قتل عام ها بود، چطور امریکا و اسرائیل، خانم نیکی هیلی، چه قهقهه‌ای می زدن؟ در اون زمان شما اطلاع نداشتید که حقوق بشر و از آزادی و دموکراسی در ایران، شما تشنه آزادی و دموکراسی در ایران هستید. یرمان آبراهامیان میگه که نه تنها دولت امریکا بلکه روشنفکرای امریکا در زمانی که خمینی داشت قتل عام میکرد نطقشون در نیومد. حقوق بشر، آزادی و دموکراسی به کی میخواهید درس بدید؟ ما شما رو تا مغز استخوانتون میشناسیم. همینطور به خمینی کمک کردند، به اسرائیل گفتن که بهش اسلحه بده تا اینکه این جنگ ادامه پیدا بکنه و خمینی خون آشام و همین هاشمی رفسنجانی این جنگ رو به مدت 6 سال دیگه ادامه دادن. برای اینکه هدف امپریالیسم و هدف صهیونیسم تضعیف هم عراق و هم ایران و از پا درآوردن هر دوی این کشورها بودن و ادامه پیدا کرد این جنگ. همینطور این جنگ رو ادامه دادن تا به 3 تا هدف ضد بشریشون برسن: از پا درآوردن هم ایران و هم عراق، 1-2 به بهانه این جنگ نابودی تمام نیروهای ترقی‌خواه به ویژه چپ و مجاهدین و تارمار کردن نیروهای ملی و از کار انداختنشون، از اونهای بی ارزششون گرفته مثل بازرگان و سنجابی و امثالان تا بقیهشون که حس ملی داشتن تارمارشون کردن، و سوم در واقع فروپاشی شوروی. در اینکه هدفشون این 3 تا بود که در حقیقت تمام نیروهایی رو که امکان داشت روزی ایران رو به طرف آزادی و دموکراسی و استقلال و عدالت اجتماعی ببرن، تمام اینها میبایست از بین برده میشد. و به این اهداف خائنانه و ضد بشریشون که رسیدن، به سال دهه 1990 میرسیم و فروپاشی شوروی و یک بار ایران دوباره در معرض هدف اینا قرار میگیره. این تواریخ رو خانم نیکی هیلی که نمیدونه، بسیاری از روشنفکرهای امریکایی هم نمیدونن. پال کریگ رابرتس این چیزا رو میفهمه، نوم چامسکی این چیزا رو میفهمه، اصلا نمیدونن خمینی چی هست، اصلا نمیدونن جمهوری اسلامی یعنی چه. فکر میکنن که ضد امپریالیست و امثالهم و امثالهمه. جوانای ما میدونند، نیروهای ملی و ترقی‌خواه ایران، نسل جوان ایران باید بدونه که اینا کیان و چیان و نقش امپریالیسم و صهیونیسم نه تنها در قدرتگیری شاه بلکه در قدرتگیری خمینی چه نقش اینا داشتن برای نابودی کشور ما و در واقع غارت و چپاول ثروت‌های ملی ما. و در واقع در اساس هدفشون، حالا صحبت خواهم کرد که این تاریخ رو برای خانم نیکی هیلی باید توضیح بدیم که چرا یک باره تا 1990 اینا با تمام قوا پشت خمینی بودن، اسرائیل با تمام قوا به خمینی این همه اسلحه داد و یک بار از 1990 به بعد یک دفعه ایران تبدیل شد به دشمن و مسئله اتمیش مطرح شد و خطر ایران شروع کرد به بسیاری از هموطنان ما هم شاید فراموش کرده باشند که تا 1990 یعنی قبل از فروپاشی شوروی و قبل از اینکه چپ ها و مجاهدین به طور کامل قلع و قمع بشن و قبل از اینکه ایران و عراق با خاک یکسان بشن، اینا دائم به خمینی اسلحه می دادن، همین آقای نتانیاهو و یارانش در اسرائیل به دستور اربابای امریکاییشون. همین غربی ها موقعی که اینا در دهه 60 اینطور قتل عام می کردن، همه این ها قهقه می زدن. حقوق بشر، اینا به فکر ملت ما هستن. بنابراین 1990 چه اتفاقی می افته؟ در اینکه اینا باید باز بشه تا مسائل بسیار پیچیده ایران، تا زمانی که ما این تواریخ رو ندونیم مسائل پیچیده ایران رو نمیتونیم در حال حاضر بفهمیم که ما در بین دو دشمن گیر کردیم و الان راه علاج و برون رفت از این داستان چه خواهد بود. مسئله فوق العاده پیچیده است و در نتیجه برای گشودن این پیچیدگی ها ما باید تاریخ قدم به قدم رو از همون 64 سال پیش که این ضد بشرها تجاوز به عنف کردن به کشور ما تا به امروز باید این سیاست ها رو، یعنی آنچه که در ایران داره اتفاق میفته در چارچوب یک مسائل فوق العاده پیچیده بین المللیه که ما باید ببینیم که بعد از فروپاشی شوروی چطور شد که اون وقت جمهوری اسلامی تبدیل به یکی از دشمنان شد. دلیلش خیلی آشکاره، برای اینکه بعد از 1990 به فروپاشی شوروی کشتیبان را سیاست دیگر آمد و اینا تصور کردن که میتونن فول سپکتروم دامیننس، یعنی تسلط بلا منازع بر کل جهان پیدا بکنند و در نتیجه احتیاج به 11 سپتامبر داشتند برای اینکه برنامه‌هایی رو که در دهه 1990 بعد از فروپاشی شوروی تدوین کرده بودند، پروژکت فور نیو امریکن سنچری، اون چیزی که پال ولفویچ 1992 نوشت، کلین بریک، یعنی برنامه اسرائیل بزرگ، یعنی برنامه‌ای که هرچند که داگلس فید، ریچارد پرل برای همین نتانیاهو 1996 نوشتن، کلین بریک یعنی برنامه اسرائیل بزرگ، و در نتیجه هدف تکه پاره کردن و از پادر آوردن 7 کشور بعد از 1990 از جمله ایران. عزیزان دقت بکنن که تا قبل از فروپاشی شوروی اینا به خمینی و به یارانش و به نزدیکترین یارانش که از جمله همین اصلاح طلبای امروز و همین ملی مذهبی ها کمک کردن برای اینکه تمام نیروهای ترقی خواه رو قلع و قمع بکنن، اعدام کنن و نابود بکنن و احکام بانک جهانی صندوق بین المللی پول رو پیاده بکنن که من هفته گذشته راجع بهش صحبت کردم. هدف اینا فقط نابودی تمام نیروهای ترقی خواه و ملی نبود، بلکه پیاده کردن احکام بانک جهانی به صندوق بین المللی که در واقع این کشتارها نوعی شاک داکترین بود. هفته گذشته من اشاره کردم اینا اهداف اهریمنی فوق العاده که این همین روحانی، حالا به روحانی خواهم، از مهرهای این هاست، از مهرهای پنهان فوق العاده مشکوک این هاست. حالا میرسم به همین روحانی و کابینش که اینا دنباله چه سیاستی هست، که امریکا چه نقشی داشته و یاران امریکا به صهیونیست‌ها چه نقشی داشتن در پیاده کردن این داستان. بنابراین چطوره که امریکا و اسرائیل تا سال 1990-91 این همه اسلحه به خمینی میدن، این همه کمک میکنن که این جنگ خانمان برانداز ادامه پیدا بکنه و از 1990-91 سیاست عوض میشه نسبت به ایران که باید ایران جز دشمنانه و تازه مسئله اتمیش مطرح میشه و حالا اونم خودش داستانی که چطور بعدن چی کار میکنن و چطور به شورای امنیت میبرنش و غیره و غیره. بنابراین بعد از 1990 و فروپاشی شوروی اینا برنامهشون این بود که برنامه اسرائیل بزرگ یعنی تسلط بلا منازع اسرائیل به عنوان تنها نیروی اتمی در منطقه و برای پیاده کردن این کلین بریک، این برنامه اسرائیل بزرگ میبایست 7 کشور از پا در میومدن که از جمله و تنها افغانستان که اونو ما میدونیم بدون هیچ گونه به اصطلاح چیزی مقاومتی در حقیقت مردم هیچ مقاومتی در برابر اون نکرد، بعدش عراق، بعدش لبنان، بعد ایران، بعد لیبی، بعد سودان، عرصه و دیگه سومالی و غیره و غیره. اینا میبایست از پا در میومد و در واقع ایران بخشی از اینه. تا زمانی که ما این تواریخ رو ندونیم اون وقت هم توافقها و هم تضادهای جمهوری اسلامی رو با امپریالیسم میفهمیم که چطور از یک طرف برنامه های ضد بشری امپریالیسم رو در ایران دارن پیاده میکنن، از طرف دیگه هارت و پورت میکنن و میگن ما ضد امپریالیستیم و در برابر امپریالیسم در واقع یک جبهه مقاومت به وجود آوردن. اینا رو ما چطور باید تفسیرشون بکنیم؟ اینا احتیاج به تفسیر داره. به همین دلیلی که اوضاع ایران این همه پیچیده است که فرزن خود من هفته گذشته صحبت کردم که بعضی از شعارها نادرست، ضرب زننده، ضد ایرانیه. سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن و و و و نمیخوام تکرار بکنم. باید به شدت مواظب باشیم که چه شعارهایی میدیم، چی میخوایم، تضادها چیه. تضاد از یک طرف امپریالیسم و صهیونیسم جهانی که ما رو محاصره کرده و ما رو هر لحظه در خطر، در معرض خطر قرار میده، از یک طرف مردم گرفتار بختک جمهوری اسلامی هن که دشمن قسم خورده تک تک مردم ایرانه از هر جهت، نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر سیاسی، از نظر فرهنگی به ویژه، که ملت ما تکلیف اینا رو معین خواهند کرد. بنابراین باید به خانم نیکی هیلی این تواریخ رو یادآوری کرد که شما در صدد حقوق بشر برای مردم ایران هستین، آدم ریاکار ضد انسان عقده‌ای. بنابراین میرسیم به اینجا که در واقع از یک سو اینا تا اون موقع و تا دهه 1990 به این همین خمینی جانی این همه اسلحه دادن، کمک کردن و هیچ این کشتارهایی که در دهه‌اش شد نه تنها اعتراضی نکردن، نه تنها حقوق بشر مطرح نبود، قهقهه زدن. از اون به بعد همینطور که عرض کردم سیاست عوض شد و در نتیجه امریکا میباید 7 کشور و از جمله ایران رو از پا در بیاره و از اینجا به بعد که سیاست ها پیچیده میشه به این معنا که اسرائیل که میخواد بیاد لبنان رو بگیره، ما بدونیم سال 2000 چطور حزب الله در اونجا درست میشه که در واقع فقرای شیعه جنوب لبنان هن اینا که اسرائیل واقعا درستشون کرد و در نسید ما میدونیم که در 2006 چه شکستی به این نیروهای تجاوزگر جانی اسرائیل داشتن که از لبنان بیرونشون کردن. بنابراین اینا حزب الله در حال حاضر یک صد در برابر این جانیان ضد بشر و اونایی که میخوان اسرائیل بزرگ رو پیاده بکنن. ملت ما در این حال و بعضی از روشنفکرای ما باید اینو بدونن، ولی هدفشون فقط لبنان و از پادر آوردن لبنان نیست. شما ببینید بر سر سوریه اینا چی آوردن و در 2011 از اون موقع چطور صدها هزار تروریستی که بسیاری از اینا معلوم شد که اینا جنایتکارایی هستند که تو زندانهای مصر و عربستان و پاکستان و امثال اینا رو شرکت‌های مثل بلک واتر و دنکور در پایگاه‌های اردن، قطر، عربستان، امریکا، اردن اینا رو تربیت کردن و فرستادن برای اینکه دولت سوریه رو از پا در بیارن، که بعداً حالا مشخص شد که یکی دوتا از به اصطلاح خبرنگارای اینا رو جلوی دوربین سر بریدن و در نش افکار عمومی مردم امریکا علیهشون برخاست. از 2014 به زعم خودشون علیه داعش رو کردن وارد میدان شدن. اینا میخواستن داعش رو از بین ببرن. هدف اینها از پادر آوردن سوریه بود که این با کمک ما میدونیم عربستان و قطر و ترکیه بود و پشت همه اینا CIA برای اینکه دولت سوریه رو از پا در بیارن. و ایران به کمک دولت سوریه اومد، همینطور که روسیه اومد. اگر واقعا دولت دمشق از پا در می اومد، نفر بعدی آیا لبنان نبود؟ و بعد از لبنان آیا ایران نبود؟ همه اینا رو باید ما در نظر بگیریم که این اوضاع دقایق پیچیده رو تا زمانی که ما متوجه نشیم، این نیست که من مطرح کردم بین سیاست داخلی جمهوری اسلامی و سیاست خارجیش یه انقطاع وجود داره که من در جایی اصلا ندیدم که مطرح بشه. ما این انقطاع رو باید ببینیم و در نتیجه هم دشمن خارجی رو باید بشناسیم و هم دشمن داخلی رو باید بشناسیم، که در داخل اینها اگر از نظر خارجی این طور هست که اینها هم لبنان و هم سوریه به عنوان دو تا سنگر، دو تا خاکریز در برابر اسرائیل بزرگ و نابودی کشورمون هستن، ما باید از این مسئله دفاع بکنیم، برای اینکه با هستی کشور ما بستگی پیدا میکنه. تا برسیم به داخل که دشمنان واقعی در داخلن، و حالا میخوام برسم به داخل و تحلیلی از دشمن داخلی ما باید داشته باشیم به طور دقیق، که از زمان هاشمی رفسنجانی و بعد از اون قتل عام‌ها چه اتفاقاتی در ایران و در اقتصاد ایران به ویژه در اقتصاد ایران اتفاق افتاده. و عزیزان، من یادآوری کردم که در ایران ما ده‌ها اقتصاددان ملی، میهندوست و ایرانی داریم، در حالی که بعد از اون قتل عام های دهه 60 و اون شوک درمانی یه آدم وطن فروش به غایت مشکوک که من از ابتدا گفتم، همین هاشمی رفسنجانی و همین هیئت مؤتلفه در بند یک اوین اینا با ساواک و CIA کنار اومدن، به شاه سپاس گفتند و ساواک به CIA اینا رو آزاد کرد، اومدن بیرون و مقدمات ورود آقا رو فراهم کردن. هاشمی رفسنجانی مأموریت بزرگی داشت برای تغییر اصل 44 قانون اساسی و پیاده کردن احکام بانک جهانی به صندوق بین المللی پول. تا ملت ما اینو ندونه نمیفهمه که گرانی به چه دلیله، بیکاری به چه دلیله، خرد و متلاشی شدن تمام کارخانجات و صنایع داخلی به چه دلیله، و تمام این ضایعات عظیمی واقعا که به کشور ما وارد شده، البته فقط اون تنها نیست، بلکه عزیزان مقاله سخنرانی اخیر دکتر پرویز صداقت رو بخونم که چطور واقعا اینا از ابتدا در حقیقت اقتصادی به وجود آوردن که خودی و غیر خودی میشناسه، یعنی آخوندهای ضد بشر زالوصفت خون آشام واقعا اینا امتیازشون در اینه که هیچ کدوم از این بنگاه ها یا به اصلا بنیاد ها، چه بنیاد شهید، چه بنیاد امام، چه بنیاد این، چه بنیاد اون، و ما یا مرقد عرض شود که امام رضا که میلیارد ها و تریلیون ها تومن در سال درآمد داره، اینا که تاکس مالیات نباید بپردازن، مالیات اینا مالیات نباید بپردازن. و حالا خواهم گفت که واقعا این تظاهرات ها و این جنبش اخیر مردم از مشهد فقط شروع شده و آقای علم الهدا آغازش کرده و یا عوامل خارجی نمیدونم اسرائیل و امریکا و امثال ها؟ ابدا. باید تاریخچه اینها رو ما دریابیم. تاریخ اینه که به اقتصاد ایران از زمان هاشمی رفسنجانی چه بر سر این اقتصاد رفته، چطور این آقایان و آقازاده ها تسلط بر تمام منابع پیدا کردن و میخورن و غارت میکنن و چپاول میکنن بدون اینکه ذره مالیات بپردازن، اینا باید مطالعه بشه. گرانی رو ما باید بفهمیم، چرا گران، چرا این همه بیکاری وجود دار، چرا این همه بیسامانی که نتیجه شما چی میشه. اعتیاد رو ببینید، دزدی رو نگاه بکنید، بی اعتمادی مردم به هم رو. خبراش میرسه که زنان شوهردار با اجازه شوهرشون باید تنفروشی بکنن تا آقایان بخورن. کشور رو به اینجا رسوندن، مردم اینا رو نمیبخشن. بنابراین از یک طرف دشمن خارجی رو باید ببینی که چه برنامه های اهریمنی داره، از طرف دیگه باید دشمن داخلی رو بشناسی و این اهریمن های ضد بشر رو در داخل که عملا در خدمت امپریالیسم همه نظر اقتصادی و در واقع حالا اصلاح طلبان و امثالان میگن این آقای نمیدونم هاشمی رفسنجانی یا خاتمی و امثال نمیذارنشون. خب آدمای بی همه چیز به قول خیلی عذر میخوام که من اینجوری گاهی اوقات آدم نمیتونه جلوی خودشو بگیره، آقای خاتمی، آقای روحان، اگه نمیذارنت، اگه توی آبدارچی هستی، اگه ذره ای شرافت و انسانیت داری برو کنار، برو نمازتو بخون. چرا به نظر رئیس جمهور به عنوان عبدارچی و نوکر داری عمل میکنی؟ برو کنار. واقعا اینطوره؟ اینا چنان ریاکارای ضد انسانی هن تا مغز استخوان دروغ میگن. هم بعد از هاشمی رفسنجانی که این آدم ضد بشر اومد اصل 44 رو تغییر داد، تعدیل ساختاری. خب تعدیل ساختاری مال کجاست؟ غیر از شیکاگو بویز، غیر از مکتب شیکاگو، غیر از اینه که همین هاشمی رفسنجانی توی مجله کیان و توی اون مطالعات استراتژیکش همین یه مشت از اینا رو مثل اکبر گنجی ها و امثال هم رو تجاریان ها و جلایی پور ها و امثال هم رو تربیت کرد، برای اینکه صدها کتاب از این مثل زهر بخور به اینها داد، از میلتون فریدمن، فردریک فون هایک، کارل پوپر، عجبت مکس وبر، هر اینجوری برو بگیر تمام اینا رو با خورد اینها داد دست وسیع ترین به سلام متفکرین غرب و مکتب شیکاگو، برای اینکه ایران رو غارت بکنن. حالا غیر از اون همینطور که عرض کردم به قول پرویز صداقت اینا در واقع دو نوع ما اقتصاد داریم، یکی خودی هاست که اصلا پاسخگو نیستن، نباید حساب پس بدن، نباید مالیات بدن، نباید کسی بدونه چقدر درآمد دارن، تسلط کامل لاقل 50-60% از اقتصاد دست همین راندخارهای زالو صفت در واقع آدمخوار واقعا افتاده. ولی بقیهش حالا اگر بخواییم برسیم به بقیهش باید ببینیم که اینا با کارگرها چطور رفتار میکنن، مزد و مزایای کارگرها را چه کار دارن میکنن و در عوض چطور سرمایه های خارجی را دارن منت میکشن برای اینکه بیان، برای اینکه شریک بشن در واقع با سرمایه های خارجی. بنابراین تمام اینا منجر به این شده، من برمیگردم حالا که واقعا تمام این اعتراضات همینطور که عرض کردم از مشهد فقط آغاز شده. من 2 هفته قبلش اینجا صحبت کردم که کارگرای نیشکر هفت تپه چطور چندین روز در حال اعتصاب بودن، به مدت 6 ماه 1 سال این ضد بشرا بعد از اینکه خصوصیش کردن حقوق اینا رو پرداخت نمی کردن. شرکت هپکو چطور، شرکت های دیگه در عراق چطور، شرکت های دیگه در سراسر ایران همینجوری مبارزات کارگری مدت هاست که ادامه پیدا کرده، فقط از مشهد آغاز نشده. عزیزان به یاد بیارن ماه در واقع حدود 8 ماه پیش موقعی که در معدن زغال سنگ یورت انفجار صورت گرفت و موقعی که روحانی اونجا رفت، بازماندگان اینا نمیخواستن این آدم رو تیک پارش بکنن. عزیزان به یاد بیارن فقط از مشهد شروع شده. عزیزان به یاد بیارن چند هفته پیش که زلزله شد در کرمانشاه، عکسای همین آدم همین روحانی رو نگاه بکنن که یه ماشین نیمه سرباز توی این صندلی مثل یه تیکه گوشت اونجا رنگش پریده و تو چشماش وحشت دارید میبینید، با وجود آن که 20 از این غول پیکرهای امنیتی دور تا دور ماشینشو گرفتن که کسی دست بهش نزنه. مردم اگه این از ماشین پیاده شده بود تیکه بزرگش به اندازه گوشش بود. تازه شروع شده این قضیه ابدا. هفته های قبل مگه من صحبت نکردم که در اصفهان اومدن مردم گفتن ما انقلاب کردیم، ما اشتباه کردیم. توی اصفهان جایی که به صورت دختران اسید پاشیدن، بازنشستگان چطور به صندوقهای بازنشستگی چی شده؟ فقط از مشهد شروع شده؟ تمام صندوقهای بازنشستگی رو ببینید چی کار کردن، داغون کردن و تمام بازنشسته ها و سالمندهای کشور ما رو به خاک سیاه دارن میکشونن و کشوندن. بنابراین تمام اینها مقدماتی داشته، این جریانات بدون مقدمه نبوده. مردم کارد به استخوانشون رسیده، مردم نمیتونن دیگه اینو تحمل بکنن، مردم نمیتونن به لالایی های آقای خاتمی ها و حجاریان ها و تاجزاده ها گوش بکنن. گذشته، مردم از اینا گذشتن، نه تنها از اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها، بلکه آقای موسوی و کروبی با شرکت در انتخابات 94 و 96 عملا استعفا دادن. مردم کنارشون نذاشتن، خودشون استعفا دادن. نمیدونستن که رأی دادن به چنین انتخابات های رسوایی نفی تمام مبارزاتشون بوده. آدم نمیدونستن، میدونستن یا نمیدونستن، ولی استعفا دادن. بنابراین مردم نه تنها از اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها، از جنبش سبز هم گذشتم و این رو من هفته این گذشته صحبت کردم که چطور مبارزات مردم قدم به قدم، پله به پله، جلو میره و عمق میگیره و عمق میگیره. یعنی در حقیقت از مسائل قومی و مذهبی و سیاسی عبور میکنه و دو تا طبقه شرط در برابر هم قرار میگیرن. این حرکت مال پابرهنه هاست، مال کساییه که همه چیزشون رو از دست دادن، بیکارن. من میتونم عرض کنم که بخشی از مقاله محمد قراوزلو رو، آن که در خیامون ها میگذرد، به تمامی خیزش مردم فرودستی که از سیاست های نئولیبرالی حاکمیت سطوح آمدن و نگفته پیداست که اکثریت مطلق آنان را ارتش ذخیره بیکاران، کارگران اخراجی به بیکار شده، تعدیل شده، تعدیل ساختاری و گرسنگان شهری تشکیل می دهند. بنابر مشاهدات فوری و میدانی خود محمد قراگوزلو که بوده در تظاهرات، به ندرت می توان افراد میان سال به بالا را در میان معترضان خیابانی سراغ گرفت. از میان 43 نفر که رفته به صحبت کرده در تهران، 35 نفر در مشهد، 29 نفر معترضین در اصفهان و به سخت‌ترین شکل در خیابان با پلیس درگیر شدن و مورد سؤال نویسنده و دوستانش قرار گرفتن، به ترتیب 33 نفر، 28 نفر و 22 نفر بیکار مطلق و 24 تا 35 ساله بودن. ترکیبه اینه. این نیست که یه عده تیتیش مامانی بیان و فقط به اصطلاح عرصبت که از این شعارا بدن و بعدش هم برن خونه. اینطور نیست. بدون هیچ درآمدی. و جالب این که در شهرهایی مانند قهبریجان، درود و شاهینشهر که از همه جا بیشتر کشته داد و کنگاور که رادیکالیزم جنبش تا حد یک پیکارجویی آشکار ارتقا یافته، متوسط نرخ بیکاری به مراتب از شهرهای دیگه بیشتره و در نتیجه در این شهرهایی مثل قهبریجان هم از همه بیشتر به اصطلاح رادیکال بوده، چون بیکاری در اونجا گسترده تره. بنابراین ما اینا رو باید تشخیص بدیم. حالا فرصت نیست که واقعا این پیچیدگی های سیاست خارجی در رابطه با سیاست داخلی و اینه که مردم ما چطور در بین دو سنگ آسیا گیر کردن، یعنی یک دشمن خارجی وجود داره که منتظره که در واقع خیز برداره به کشور ما رو ضربه بزنه، تجزیه کنه. هدفشون بلخ اینه. ما میدونیم خانم نیکی هیلی در صدد حقوق بشر، اینا کیا میخوان فریب بدن؟ اینا در صدد تجزیه کشور ما. خانم نیکی هیلی جز حقوق بگیرای نتانیاهو و شلدن ادلسانه، در فکر آزادی و دموکراسی در ایرانه، یه حقوق بگیره، یه آدم مزدوره. اینا حقوق بگیرای شلدن ادلسان قمارخونه دارن، صهیونیستان. و در این که هدفشون هنوز، گفتم بعد از فروپاشی شوروی هدف اینا چی بوده برای خاورمیانه و اسرائیل بزرگ. بنابراین اونو باید دقیق ما بشناسیم و شعارهامون رو با توجه به این واقعیت فوق العاده دردناک تنظیم بکنیم و این شعارها باید دقیق باشه تا برسیم به سیاست‌های داخلی که در واقع اینا هم در خدمت امپریالیسم هست. یعنی در واقع هم خاتمی و هم روحانی و به نوعی احمدی نژاد، اینا هم نوچه های در واقع هاشمی رفسنجانی بودن به نوعی، و پیاده کردن همین در واقع از تغییر اصل 44 و پیاده کردن احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. بنابراین این حرکت ها مقدمه داشته و در نتیجه میخوام برگردم حالا که چه کار باید بکنیم. چون من اینجا در واقع از سر افراد ملی واقعا اینجا از آقای علی اصغر حاشی جوادی، از آقای محمد ملکی و از آقای حبیب الله پیمان، اینا سه نفر آدمای ملی هستن واقعا، دل برای ایران می سوزونن. راه حل این معضل چیه؟ چی کار باید بکنیم؟ دلم میخواد برگردم، برای اینکه هم اصلاح طلبا و هم ملی مذهبی ها دست از خاک پاشیدن تو چشمه ها که بر نمیدارن، میگن که آره اینا علم الهدا آغاز کرده و غیره و غیره، که میخواد به آقای روحانی که میخواد برای مردم کاری بکنه میخوان اینا ضربه بزنن، یا یکی دیگه شون از این پامنبری های اکبر گنجی، آره یک دولت پنهان وجود داره که اون دولت پنهان میخواد آقای روحانی رو ضربه بش بزنه، آقای روحانی ببین که طور میخواد برای مردم کار بکنه. ببینیم این طوره. همین هایی که در واقع چه قشترتی را انداختن قبل از انتخابات 96 راجب آیت الله قتل عام، و مردم رو پای صندوق رای کشوندن، و مردم اومدن پای صندوق رای و رای دادن به آقای روحانی. یعنی در واقع نه تنها همین آقایان که در خارج این غوغا رو به راه انداختن و به شرا به خرمن این رای دهندگان آتش زدن، آقای روحانی رو مردم اومدن، یعنی در واقع در دام در حقیقت طرحی که خامنه ای چیده بود که این آیت الله قتل عام رو آورد، ولی که مردم چویشه دیگه، با گزینه دیگه این نداشته باشه. هنوز که هنوز میگن آره ما پشیمان نیستیم، چون اگر در واقع آقای روحانی نمیشد معلومه که چی میشد. پس بنابراین ما خب 57% از مردم 24 میلیون به آقای روحانی رأی دادن، بسیارم عالی، و چه قولهایی داد و چه پیغمبری ازش ساختن. تا زمان گذشت و موقع تشکیل کابینه شد، همینا شعار دیگه‌ای رو مطرح کردن که آقای روحانی شما باید حجت الاسلام قاتل رو بردارید. آقای روحانی هم گوش داد. آیت الله یا در حقیقت حجت الاسلام قاتل عرشبت که پور محمدی رو برداشت و به جاش چی رو گذاشت؟ یک قاتل دیگه. آیا اونهایی که گفته بودن اینو بردار و بعد یک قاتل دیگه رو به جاش گذاشتن نطقشون در اومد؟ در نیومد. آقای پور محمدی و آقای آقایی اینا چی هم؟ آیا دوتا کفتار نیستن؟ ممکنه بعضی از عزیزان ندونن کفتار چه نوع حیوانیه؟ سگ وحشیه. در اینجا بهش میگن هیینه. تو فیلم های طبیعت میتونید ببینیدش، ولی در شوشتر ما اسم دیگه‌ای براش داریم، بهش میگن بچه برک. یعنی مردم که تابستونا کشتمون میخوابیدن، همین کفتارها میومدن بچه های شیرخور و نوزاد رو میدوشیدن برای اینکه بخورنش. پور محمدی و آقایی دوتا کفتارن، و وزیرای دادگستری آقای حسن روحانی دوتا کفتارن. اینا صداشون در نیومده. مردم ایران از چنین وزرای دادگستری چه انتظاری میتونن؟ مردم همینجوری اومدن تو خیابونا. ببینید موقعی که مردم به دادگاه ها مراجعه میکنن، موقعی که میخوان یه شناسنامه بگیرن، موقعی که بچه هاشون از یه مدرسه به یه مدرسه، موقعی که یه ملکی رو میخوان بخرن یا بفروشن یا بخرن، تو دادگاه ها چه کارشون میکنن؟ آیا بعد از حتی رشوه دادن کارشون راه میندازن؟ چون دوتا کفتار وزیر دادگستری هم. این آقای روحانی بسیار به اصطلاح متمدن که میخواد کاری بکنه و دولت پنهان نمیذارتش. وزیر کارش کیه؟ علی ربیعی کیه؟ آیا ثابت نکرده در عرض این چند سال گذشته که دشمن قسم خورده و خونین طبقه کارگره و کارگراست؟ موقعی که تو کارگر را کمتر از 1,930,000 دلار تومان بدی و خودت 50 میلیون حقوق بگیری، این قابل دوامه؟ 50 میلیون نیست. عزیزان دارن و ببینن که وزرای همین آقا چه حقوق های سر به آسمان کشیده ای بلغیر از دوزی هاشون، چطوری میتونه قابل دوام باشه؟ این وزیر کارت. وزیر کشورت چیه؟ فاضل یا فضله؟ واقعا یه آدم فضله است. هر شبه که این یه آدم اصولگرای فاشیست سرتاپا دست راستی. این وزیر کشورت که باید تمام این تظاهرات ها و امسالام و امسالام زیر نظر اینه. قانون اساسی حق به انصلا تظاهرات یه همچین آدم خودصفتی به مردم میذاره مردم تظاهرات بکنن. اینا وزیر کشورش. وزیر علومش چطور؟ آیا حتی نزدیکترین دوستانش بهش نگفتن که این وزیر رو که میخوای بیاری هم دشمن دانشجوهاست، هم دشمن استاداست و هم دشمن علم و دانشه؟ آقای روحانی تغییرش داد؟ ابدا. وزیر اطلاعاتش چطور؟ تک تک همینطور بگیر و برو. یه نفر که سرش به تنش میارزیده که آقای ظریف باشه، همین اصلاح طلبان میخواستن عوضش بکنن و واعظی رو به جاش بذارن. همین اصلاح طلبان، همین ملی مذهبی ها، چون ناراحت بودن که ظریف اون چیز چهار ماده‌ای رو در مورد سوریه داده و یا مثلا با لاوروف نشسته و یا چشمک زده به لاوروف، بعد عوض بشه واعظی بیاد به جاش. این کابینه آقاست، ولی این تنها نیست. به تیم اقتصادیش نگاه بکن. آیا افرادی مثل خودش که اون کتاب ضد بشری رو نوشته، عزیزان باید امنیت ملی و اقتصاد ایران رو بخونن و ببینن خود این حسن روحانی از کجا اومده؟ به چه دلیل اسمشو از فریدون به روحانی عوض کرده؟ کسی ازش پرسیده؟ به چه دلیل این آدم ضد انسان امنیتی مشکوک روح الله خمینی رو تبدیل به امام خمینی کرده؟ کسی پرسیده اینو؟ آیا از ابتدا همین آدم در عمیق‌ترین بخش‌های امنیتی که در حقیقت بخش امنیتی جمهوری اسلامی ما میدونیم که دنبال شواکه دیگه، اینو حتی ابراهیم یزدی تو خاطراتش گفته این آدم خائن جاسوس دنباله سواکه، و حسن روحانی بخشی از این بوده. دولت پنهان میخواد جلوی آقای حسن روحانی رو بگیره. اگه دولت پنهانی وجود داره، حسن روحانی جز مهرهای اصلی و تعیین کنندش به. بنابراین باید ما فریب این اصلاح طلبایی ها نمیدن ملی مذهبی ها و امثال هم رو ما نخوریم و توجهمون معطوف باشه به جنبش دموکراتیک و اصیل مردمی ایران که از تمام اینها گذشته و در واقع به جایی رسیده که باید ببینیم از اینجا به بعد. من چون بخشی از وقت رو که حالا ببینیم چه راه حلی، ما میدونیم که داستان چی هست و این دولت و این حکومت و این آخوندهای ضد بشر خون آشام و طمع که خون مردم رو میکشن، مردم باید اینا رو کنار بذارن. ولی راه حل چیه با وجود دشمن خارجی؟ از این جهته که من میخوام یکی دو تا پیشنهادی رو که علی اصغر حاشف جوادی، این انسان از یاران دکتر مصدق، بخشهایی از اعلامیه رو که داده من میخوام بخونم و بعد خبر ایران رو برای عزیزان میخوام بخونم. قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس ولایت فقیه مطلقه سند اسارت و صغیری ملت ایران است. تا زمانی که این قانون اساسی از پیش پای مردم برداشته نشه، مردم آروم میگیرن. بعضی ها ممکنه آقای تاجدادا و امثال هم یه همچین خواب خیالایی داشته باشن، جلای پور و امثال همشون. مردم تا زمانی که از این قانون اساسی گذر نکنن آرام نخواهند نشست. در این سند ایرانی از حق آزادی وجدان و عقیده و حق آزادی بیان با قلم و زبان و حق آزادی اجتماع و تعامل و تبادل محروم و ممنوع شده است. فرزاد ممکنه اون عکس رو نشون بدی؟ اینه مجسمه ی آزادی ایران. اینه. تا زمانی که مردم از اینا نگذرن آرام نخواهند نشست. مرسی. در جنگل بهوش نیست هیچ جانوری حق زندگی خود را به میل خود به جانور دیگری واگذار نمی کند. فرزندان من، شما در قرن 21 زندگی می کنید. در فرهنگ این قرن زن و مرد دارای حق مساوی در آزادی انتخاب و اجتماع هستند. آزادی بدون تبعیض از رنگ و نژاد و جنس و قوم. در این قرن حق نه به زور و زورگویی بستگی دارد و نه به پول و قدرت. حسینه دریافت این حق از کسانی که میخواهند ملت ایران را به قرن 7 میلادی برگردانند. اینا میتونن این ملت بزرگ رو به قرن 7 میلادی برگردونن؟ نمیتونن. مردم اینا رو از پا در میارن. برای ملت ایران به قیمت 10,000 جوان برخاک افتاده و میلیارد و میلیارد ثروت تمام شده است. در همین بودجهش حالا میگن که از مشهد شروع شده. جالبه که اصلاح طلبان میگن علم‌الهدایی رو آغاز کرده برای ضربه زدن به عرصه روحانی و اونا میگن نخیر، شما که اومدید این بودجه 97 رو و پولی که به حوزه علمی قم 5 تریلیون تومان به آقایان به این زالوها داده میشه، شما این رو افشا کردید برای اینکه ضربه بزنید به آخونده. هر دو طرف هم دیگر رو و این وسط خیال میکنن مردم این حرفا رو باور میکنن. اینطور نیست. بنابراین به قول این انسان علی اصغر، دکتر علی اصغر حاشفی جوادی، تا زمانی که این قانون اساسی از پیش پای مردم برداشته نشه ممکنه الان سرکوب بکنن. عرض شد که به قول آقای حبیب الله پیمان این دور از اعتراضات نیست، سرانجام به طور موقت ممکنه متوقف گردن و بعد مسئولان میتوانند مانند موارد قبل انگشت های خود را به سوی دشمنان خارجی و عوامل داخلی آن نشانه روند. ولی بعدش چی؟ یکی از گردانندگانه، یکی از این تلویزیون ها چند سال پیش تو همین تلویزیون اندیشه با من مصاحبه میکرد. گفت خب شما چپ ها گفتید که جنبش وال استریت، خب اونه که سرکوبش کردن. گفتید جنبش سبز، اونم که میدونین به خاک سپردن. دیگه چی میگی؟ یه نگاهی بهش کردم، گفتمش هم مسئله امریکا یعنی سرمایه‌داری جهانی، هم ایران مثل یه بیمار سرطانیه که که تو هی بهش آسپرین بده، حتی کدئین بده، از همین قرصای اوپیوید بده و دردش ساکت بکن. بعدش که این اثر از بین رفتی دوباره میزنه بیرون. این اقتصاد یه اقتصاد سرطانیه، بنابراین ممکنه اینا به طور موقت اینا رو، و الان ما میدونیم که بعد از اینکه چهارشنبه از این تظاهرات های حکومتی به راه انداختن، دلم میخواد فقط به عزیزان یادآوری بکنم رژیم شاه تا ماهای آخر حکومتش میتونه 300 هزار نفر رو بیاره تو خیابون. تو اهواز من یادمه حدود 600 هزار نفر رو تونستن بیارن تو خیابون. حکومت اسلامی در اهواز فقط تونست چند هزار نفر رو بیاره، عکسش رو انداختن رو اون پل اهواز. حکومت ها مردم رو، برای اینکه مردم وابسته به حکومت ها، بخش وسیعیشون نونشون اونجاست، و گفتن تمام، واقعا تمام شده، جنبش ادامه داره. حالا بعدش دکتر علی اصغر خاکسجوادی مسئله بسیار مهمی رو مطرح میکنه که به نظر من میخوام برسم که از این مقزل، از این گره کور چطور میتونیم ما بیرون بیایم که هم خطری متوجه کشورمون نشه از بیرون، و هم از داخل این کفتارها کنار برم. در چشمنداز آینده من جز تکه پاره شدن ایران به دست اسرائیل، امریکا، شیخ نشین های مفتخور خلیج فارس، از یک سو و یا برقراری نظام مردم سالار و توزیع عادلانه فرصت های اجتماعی نمی بینم. حالا من آیا راه حل وجود داره؟ فرزن آقای روحانی میدونیم اومد و در هیئت دولت صحبت کرد و گفت آره مردم آزادند و حق دارند، و آقای تاج‌زاده هم گفت آره آزادند و حق دارند، مردم بیان. یه ذره اگه صداشون بالا رفت باید سرکوب ولی بشه، مثل بچه های خوب بیان تو خیابون، بنابراین حق دارن که بیایند و بگویند، و ما هم حق داریم هیچ کاری نکنیم. حالا ببینیم راه حلی برای آقای حسن روحانی هست. بنده چند تا راه حل براش دارم. کفتارها رو برداره، این کفتار رو برداره، وزیر کشور کفتار دیگر رو برداره، وزیر کارش رو عوض بکنه، وزیر علومش رو عوض کنه، یعنی کابینش رو ریشافل. در تمام کشورهایی که یه ذره دموکراسی دارن، موقعی که چنین بحرانهایی صورت میگیرن، دولت باید استعفا بده و کابینه رو عوض کنه. حد اقل یک. دو، این بودجه رو باید از سر تا پا عوض بکنه. تمام این 5 تریلیون تومانی رو که به این جالوها داده باید حذف بکنه. باید آستان قدس رضوی، بنیاد شهید، بنیاد مستعجم، بنیاد این، بنیاد اون، باید بیان و مالیات بپردازن. حقوق کارگرا بلا فاصله باید نه تنها پرداخت بشه، باید همزمان با بالا رفتن تورم لااقل باید ماهی 2.5 میلیون تا 3 میلیون باشه، و نه 930,000 تومان زیر خط فقر. آیا اینا قابل انجامه؟ آقای روحانی، آقایون تاج‌زاده ها، اینا کاملا قابل انجامه. اگر شما به اندازه سر سوزنی انسانیت، شرافت، ایرانیت توی هیکلتون هست. بنابراین راه حل وجود داره. باید این دستگاه قضایی، یعنی این امور واقعی که اون بالا صادق لاریجانی نشسته مثل مجسمه ابوالهول، باید از اونجا برداشته بشه و این آدم خارای مال عرشبکه محسنی اجایی و امسالم اینا قاتل هم، اینا کفتار هم. بنابراین راه حل وجود دارم. یعنی در واقع ما در بین دو تا الترناتیف یا گزینه هستیم. یا بنابراین پیغام دکتر هاشم جوادی چیه؟ پیغام دکتر هاشم جوادی به تاجزاده ها که ما میگه سوریه نمیخواییم بشیم عبارت از اینه که اگه ایران بخواد سوریه بشه تقصیر مردم نیست تو خیابونا. شمایی که میخواید ایران رو سوریه بکنید، شمایی که میخواید ایران رو لیبی بکنید و نه مردم. مردم حق مسلمشونه که در برابر این آدم خارای دزد غارتگر زالو بیستن. شما اگه کوتاه نیاید، دکتر حبیب الله پیمانم میگه که نخستین گام ضروری در این راستا، یعنی حل این معضل، دکتر ملکی میگه که بارها به مقامات نظام ولایی هشدار دادم که نظامتان پایدار نیست، چرا که بر پایه ظلم و فساد و دزدی بنا شده و دیر یا زود با خیزش مردم سقوط خواهد کرد. خوبه دکتر ابراهیم رزاقی در عرض 30 سال گذشته چقدر گلو پاره کرده باشه. خوبه در همین برنامه چند دفعه من اینو مطرح کرده باشه. به اینا نگفتم؟ اینا دشمنان قسم خورده ملت ما. دکتر حسین راهفر خوبه چقدر آمار بده که وضعیت فقرا چیه و وضعیت کارگرا و زحمت کشا چیه. دکتر پرویز صداقت، دکتر رئیستانا، دکتر زرفشان، دکتر نفس، صدها و دهها، دکتر فرشاد مؤمنی، خوبه چقدر به اینا نصیحت کرده باشن. راه حل ما نداریم؟ آقای روحانی، آقایون تاجزاده ها به جای این تیم اقتصادی که داره به چه دلیل نباید از دکتر فرشاد مؤمنی که اونم یه مسلمونه، اونم نماز میخونه، حتی ممکنه جامعوری هم داشته باشه، اگر نمیخواید یه آدم غیر مذهبی بیاد آقای فرشاد مؤمنی، حتی دکتر ابراهیم رزاقی مرتب ما رو رجوع میده به قانون اساسی جمهوری اسلامی. چرا باید از وطن فروشترین افراد مثل نیکبخت ها و نوبخت ها و برشبک جهانگیری ها و اینا که اینا وطن فروش های تمام سر تا پاشون وطن فروش. وزیر نفتت مگه نیست؟ یا آدم دوست مگه نیست؟ رنگه نه. به جای این تیم اقتصادی از افراد ملی، از افراد دانا، از ایرونیای تاپ و نابغه بیار که این اقتصادو بگردونه و ببینیم چطور زیر و رو میشه و در نتیجه بگیم شما برشود که ببینید اعتراضات ادامه پیدا میکنه. اگه اولین قدم ها رو، ولی به نظر من نخستین گام ضروری در این راستا ایجاد فضای امن و آزاد و آشتی جویانه است، به جای اینکه این همه لباس شخصی و نیروهای سرکوبگر تو خیابونا بیارید، بذارید مردم به طور مسالمت‌آمیز بیان حرفشون رو بزنن. ضد بشرها و ضد ایرانیها، ضد انسانها. شاید هنوز جایی مونده باشه که مردم نیان و شما رو ساقطتون بکنن، کوتاه بیایید. همه نیروهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی باید از اقوام، مذاهب برای شرکت در یک رشد گفتگوهای انتقادی با هدف رسیدن به اجماع روی عمده‌ترین مسائل مشترک باید دور هم جمع بشن. اینا از نماینده های کارگرا دعوت میکنن، از نمایندگان زنان، از نمایندگان دانشجویان، همون چیزایی که قبل از انتخابات 88 این همه به طور گسترده نشستن، بحث کردن، راه حل دادن و شما این طور با شقاوت سرکوبش کردید و اون تنها راهی بود که واقعا راه نجاتی شاید بود، تا حالا رعایت بدون تنازل. ولی صحبت از این بود که این قانون اساسی وحی منزل نیست و بحث آقای حاجی جوادی هم همینه، بحث اونهایی که دل برای ایران می سوزنن اینه که اگه نخواهیم ایران منفجر بشه، تجزیه بشه، کوتاه بیاید، با مردم سر سازگاری نشون بدید، به داد مردم برسید، صدای مردم رو بشنوید. این نیست که اگه مردم تو خیابونا بمونن برای اینکه ایران سوریه نشه. مردم نمیخوان ایران سوریه بشه، این شمایی که میخواید ایران رو به لیبی و سوریه تبدیلش بکنید. آقای تاجزاده کوتاه بیا و به مردم بپیوند، ضد مردمی، به مردم بپیوند. آقای محمد ملکی میگه البته باور اون برای بسیاری مشکل است، اما این قانونمندی تاریخ است که اینا ساخت میشن و در نتیجه یک سلسله پیشنهادات داره. یک، خواسته نهایی ما انجام رفراندوم برای تعیین نظام مطلوب مردم با نظارت مراجع بین المللیه. این یک پیشنهاد دقیق واقعا. دو، از نفوذ افراد فرصت طلب و خشونتگرا که اغلب توسط حکومت سازماندهی می شوند، اجان پرووکاتور اینا رو بهشون میگن، خود حکومت ها، خود پلیس میارن افرادی رو که آتش بزنن، ماشینا رو شیشه‌اش بشکنن، خشونت ایجاد بکنن، تیراندازی بکنن، برای اینکه سرکوب بکنن. حالا بعضی از عوامل خارجی هم هستن، شک نداره که میخوان به خشونت بکشونن. سه، خرابکاران را از میان خود برانید و نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از خشونت به کار برید. میگه فرزندان من بمونید توی خیابون، منتها این چیزا رو رعایت بکنید. سربازان و نیروهای انتظامی را به پیوستن به صفوف ملت بخوانید. کاملا همین طوره. چهار، به سخن فریبکاران و روشنفکر نمایان، جلائی پورها و عبدیها که سعی دارن با حرفهای قشنگ و وعده‌های دروغ و یا خود روحانی این آدم بغایت مشکوک نذارید شما رو بفریبند. پنج، خشونت و مرگ را که میراث نظام ولایی است، من فرصت ندارم نشون بدم که این خمینی در یکی از نطقاش چی میگه. میگه که ما از همون ابتدا میبایش چوبهای دار رو در سر هر کوچه و خیابان برپا میکردیم و این روشنفکرها رو قتل عامشون میکردیم از همون ابتدا. این امام فمیناست، امام تاجزاده هاست، امام عبدی هاست، امام خاتمی هاست، امام حسن روحانی هاست. امام همه ایناست، هم روشن هم عرشبت که اصلاح طلب و هم ملی مجد امامشونه. اینا چه نقشی در کشتارهای دهه 60 داشتن؟ خشونت و مرگ را که میراث نظام ولایی است از شعارهایتان پاک کنید و حتی ننگ بر دیکتاتور رو به جای مرگ بر دیکتاتور بیارید. اینا پیشنهادات انسانی واقعا. ما در ایران نمیخواهیم مانند نظام ولایی چوبه های دار برپا کنیم، مثل این آدم خارایی، مثل روح الله خمینی، این آدم خار ضد بشر ضد ایرانی، بلکه میخواهیم بیداد تمام این سالها را در دادگاه عادلانه دادخواهی کنیم تا چرخه خشونت و اعدام برای همیشه در سرزمین اون متوقف شود. شش، به قدرت خود اعتماد کنید و تا پیروزی کامل جنبش ادامه دهید. روش‌های خلاقانه اعتراض و اعتصاب را به کار گیرید تا مقامات حکومت را وادار به پذیرش مطالبات به حق خود کنید. هفت، پیروزی در نهایت از آن مردم است. دقیقا همینطوره. دلم میخواد این یه روی که مونده بخش آخر راجع به انقلاب چین رو به هفته های آینده میندازیم، برای اینکه فعلا آنچه که در ایران میگذره حیاتیه برای کشورمون، برای اینکه نقطه عطف تاریخی برای کشورمون. اعتراضات و تظاهرات گسترده و سراسری مردم ایران علیه کلیت نظام که اینک نهمین روز آن را پشت سر می گذراند محصول اوضاع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و محصول وضع و تحمیل مقررات صندوق بین المللی پول و دیگر بنگاه‌های مالی وابسته به امپریالیسم و محصول خصوصی سازی ها و اقتصاد نئولیبرال است. اینا دائم میخوان بندازن اینو به گردن یا هر شبت ریختفاش های آخونده های که دقیقا همینطوره. ولی خب این آخونده مگه شما بخشی از همین ها نیستی؟ و یا تحریم ها، و یا اینکه پولی که فرزن به سوریه و امثاله ها با یه حساب سرانگشتی تمام این عوامل رو 20-30% از وضعیت اقتصادی را تشکیل نمیدن. 70-80% در اثر عوامل داخلی و دزدی ها و چپاول ها و خون آشامایی هستن که دارن غارت میکنن، که همین بودجه نشون میده. میخوان به گردن عوامل خارجی و چیزهای دیگه بندازن که آره این تحریم هایی که امریکا کرده مسلمه. خانم نیکی هیلی رو بعد ازش پرسی شما طرفدار حقوق بشری؟ آدم ضد انسان که اینطور حالا میخواهید به بهانه این، من یادم رفت صحبتشو بکنم، که هم نماینده فرانسه، هم روسیه، هم چین، هم بولیوی، هم سوئد، بهش گفتن تو اینو آوردی توی شورای امنیت غیر از اینه که میخواهید برجامو به هم بزنی؟ و اگه برجامو به هم بزنن چه خواهد شد؟ خواهیم دید که چه خواهد شد. حالا تا چند روز دیگه باید تصمیمش رو بگیره. بنابراین به عزیزان اشاره بکنم، مگر همین تحریم ها رو علیه روسیه برپا نکردم؟ چون ما باید شاهدی داشته باش. از اون موقع تا الان سال 2014 که همین جان کری اومد و با عرضوت که اون موقع هنوز ملک عبدالله بر سر کار بود و عرضوت که آره هنوز ملک عبدالله نمرده بود باش قرارداد بستن که قیمت نفت رو، یعنی یک سیلی از نفت رو عربستان به بازار نفت بفرسه برای اینکه قیمت نفت بیاد بالا، برای اینکه هم روسیه هم ایران و هم ونزوئلا را از پا در بیاد. و مؤثر واقع شد و در واقع هم به ونزوئلا ضربات عظیمی وارد شد، از همه بیشتر، هم به روسیه که از 2014 اقتصادش وارد یه رکود شد و همینکه ایران بهش ضربه خورد. ولی بعد از اون چی شده؟ روسیه با تحریم هایی که نه تنها حالا مسئله نفت بلکه تحریم های متعددی که علیهش برقرار شد چی کار کرد؟ کشاورزیش الان طوری رشد کرده که بزرگترین صادر کننده غله شده. لبنیاتش رو ببینید، نه تنها خودکفا شده، ببینید صادر میکنه که لبنیاتش تمام از دانمارک و هلند میومدن. میگه ولش کن. میوه چطور؟ به همین ترتیب که بیشتر از ترکیه میومد و یا از کشورهای اروپایی و پرتغال و کشورهای جنوبی اروپا. ضربه‌شو در حقیقت ایتالیا و یونان و اسپانیا خوردن که میوه در حقیقت روسیه رو تأمین میکردن. خودشون الان خودکفاش بدن. صنایع چی؟ تمام صنایعشون رو از اوکراین بیرون کشیدن، برای اینکه بخش وسیعی از چیزای موشکی و اتمیشون توی اوکراین بود. بعد از اینکه کودتا کرد امریکا، صنایعشون رو بردن. الان صنایعشون به طور عجیبی داره جلو میره و از اواخر دهه در واقع 2016 اقتصادشون نه تنها از رکود بیرون اومده، آغاز به رشد کرده. حالا روحانی میگه که ما رشد 6% داشتیم. این آدم شیاد چیه میخواد گول بزنه؟ بالا رفتن چیزش به دلیل چیه؟ فروش نفته و نه باز شدن کارخانجات، رشد صنعتی، رشد کشاورزی، رشد واقعی در اثر فروش نفت. با اون وقت تورم چطور میخواد کنترل بکنه؟ بیکار کردن مردم، سوبسیدها رو زدن، انقباض به اصطلاح مالی و چیزی. یعنی شیادند، دروغگوند، آمارهاشون تمام دروغ. مردم کوچکترین اعتمادی به اینا ندارن. آدم های شیاد دروغگویی هستند. نه تنها وطن فروش هستند، شیاد هستند. بنابراین ما شاهد داریم که در حال محاصره اقتصادی، بارها من صحبت کردم، هم چین هم روسیه در حال محاصره کامل اقتصادی انقلاب صنعتیشون رو صورت دادن. خود کوبا 60 سال زیر محاصره اقتصادیه. شما ببینید چه انقلابی در صنایع پزشکی به وجود آوردن و مردمش مثل هایتی نشدن، مثل گواتمالا نشدن. بنابراین مسئله یک مسئله داخلیه که اینا میخوان نسبتش بدن به خارجی ها و عوامل خارجی. 80% لااقل از این نابسامانی های اقتصادی علل داخلی داره و نه خارجی. محصول خصوصی سازی و اقتصاد نئولیبرال است که شیرازه اقتصاد بومی را می رود محو و نابود کند و سبب بیکاری ده ها میلیون شده، منبع ارتزاق و بقای مردم را هدف گرفته. محصول دروغ، تخییر و تاراج اموال عمومی از مجموعه حکومت داعشیه. حکومت داعشی هم واقعا به عنوان اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها و روحانی از داعشی ها به عنوان چماق استفاده بکنن و میگن نمیذارن ما کاری بکنیم، در حالی که چماقشونه، خنجرشونه تو قلب مردم. در این از این رو برای مدیریت و کنترل اوضاع حاصل و خلوت کردن خیابان، شنیدن صدای مردم، رفع و رجوع موارد بالا و ایجاد زمینه برای دموکراسی واقعی را میطلبد. آقای روحانی، آقای خامنه ای، صدای مردم رو میشنوی؟ که نه تنها در توان هیئت حاکمه مرتجع نیست، بلکه تضاد ماهوی با مردم و مطالباتشون دارد. در نتیجه این تو بمیری از آن تومویری ها نیست. و این جنبش تا رسیدن به خواستهایش که همانا رفع هر گونه بی‌عدالتی و تبعیض و ایجاد حاکمیت ملی است، سر باز ایستادن نخواهد داشت. علی‌رغم سرکوب‌های وحشتناک و کشتار کم سابقه و دستگیری هزاران نفر ظرف همین مدت کوتاه، با توجه به فیلترینگ ارتباطی از سوی حاکمیت، جنبش همواره فعال و خیابان‌ها را از پایتخت و کلان شهرها گرفته تا شهرهای کوچک تحت شرایط فضای به جد امنیتی تسخیر می کند و شعار تغییر و دگرگونی وضع موجود را فریاد می کند. در نتیجه پدیده‌ای به وقوع پیوسته که ارتجاع داخل و خارج را به وحشت انداخته. خبر می رسد که روحیه قوای سرکوبگر رفته رفته به تحلیل می رود. تا چه می تونن مردم رو؟ چند بار؟ خوبه چند بار مردم رو؟ در دهه 1370 چی کار کردن در اسلام شهر و در خود شهر شوشتر و چندین شهر دیگه؟ جنبش دانشجویی چند هزار نفر رو سرکوب کردن و در جنبش 88 خوبه چند هزار نفر رو دستگیر کردن، چطور تجاوز کردن و کشتن؟ تا چه میخوان؟ و بعضا از اجرای دستور امتناع نموده و سیستم محبوسین اوباش را جهت ایجاد اختشاش و انحراف جنبش مسالمت‌آمیز از زندان ها آدم های اوباش را میارن برای سرکوب استفاده میکند و نیز فرار برخی مسئولین سر زبان هاست. در این میان اقدامات دوگانه و مزورانه امریکا و اسرائیل قابل توجه و تعمق است. کاملا این درسته. از سوی با حمایت های دروغین از مردم، خانم نیکی هیلی جزک دست سیستم می دهد که آقای روحانی در بیاد و بگی که آره اینا عوامل خارجی هست و خوراک تبلیغاتی برایشون فراهم میکنه و در واقع در سرکوب جنبش با سیستم مشارکت میکنه. آقای ترامپ با این توییتاش تا جنبش را در بیراهه خشونت و درگیری خونین به محاق برن و در دیگر سو تامی رسانه های تحت کنترل را، اینطور که شنیدم دوباره کانال یک دوباره باز شده، دوباره بازش کرد که بیاد ما هستیم. هر چقدر که رسانه‌های تحت کنترل را در اختیار وابستگان و پرورش یافتگان وطن فروش فرقه رجوی و دار و دسته شاه و شاهچه و سلطنت طلبان بیخاصیت قرار میدهند، همین آقایان تا اینان را چون سال 57 در صورت فروپاشی سیستم، مردم ما باید تجربه 57 رو به یاد بیارن که چطور این انقلاب به این عظمت یا آدم خار اومد روش سوار شد. درس عظیمیه واقعا. تا در صورت فروپاشی سیستم در اذهان افکار عمومی به عنوان بدیل این وطن فروشه رو جا بندازن و این گونه در بازی سیاسی با سیستم همدیگر را تغذیه می کنن تا در کماکان بر همون پاشنه بچرخد. همینطور که جمهوری اسلامی که اومد نه تنها همون اقتصاد شاه رو بلکه کاملا احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو و به ارکان اقتصاد سیاسی تحمیلی حاکم خدشه وارد نشود. تو گویی با عوض شدن پالان خر عوض می شود. البته کور خوندند. جنبش دموکراتیک مردم در پوران مبارزه به درجه از بلوغ رسیده که دیگر مرتکب اشتباه 57 نگردد. فوق العاده مهمه و از یه هوشیاری نکنی روهای ترقی خواه در اینه که پا به پای مردم، به همراه مردم، توی خیابان، توی کارخونه، توی میادین، توی مدارس، توی محافل، قدم به قدم با مردم پیش برن، مردم رو از هر گونه خشونت و انحراف جلوش رو بگیرن تا مسیر دقیق خودش رو این جنبش پیدا بکنه. شعارها دقیق باید باشه. نگاهی گذرا به شعارهای سرداده و پالایش شده که یه مقدار انحراف توش بود توی مشهد در روزهای اخیر، که تقریبا عاری از شعارهای قومی و نژادیش، خود گواه است و در مسیر مبارزه به درستی خود را از هر گونه ناخالصی پاک خواهد کرد و این جنبش جلو خواهد رفت. وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. این بحثا رو ادامه میدیم. فرصت دیگه ای نیست که من فقط تا هفته آینده با عزیزان باید صحبت کنم، ولی همین خودش باز فرصتیست و امیدوارم که مردم ایران موفق بشن از این گرفتگاه ها به سلامت و به خوشی. پیروزی با مردمه و در نتیجه باید ما همه با هم هستیم. نترسیم، نترسیم. به این ترتیب عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعد به دانشجو تیوی میره که از طریق دانشجو تیوی عزیزان میتونن برن به توییتر و بعدش هم به سایت تلگرام میره و بعد به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و سایت mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان، به امید پیروزی با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.